ری که عرقهای خوشبو از آنها نمی ریخت. منبعها یکی پر و دیگری تا نیمه گلاب داشت. قرابه های پر از گلاب دور تا دور زیر زمین چیده شده بود. لنگه در کوتاهی را باز کرد و خم شد و به زیر زمین دوم رفت. یکی از مشربه ها را در منبع اول فرو برد و از عرق شاتر را پر کرد. چقدر دلش می‌خواست همانجا روی خاک نمناک زیر زمین کنار خزانه های آبهای معطر بخوابد. به خانه که برگشت صدای همهمه ای از دور شنید، اما گوش دیگران به این همهمه بدهکار نبود، وگرنه سرشان را بلند می کردن. صدای ازدحام جمعیت و صدای ماشین در هم آمیخت و نزدیکتر شد. به تپه نگاه کرد. روی تپه پرنده پر نمی زد. خسرو کاغذش را می نوشت و یوسف کتابی را ورق می زد و می خندید. پرسید: کو بچه ها؟ هیچ کس جواب نداد. از نو نظرش به تپه جلب شد. دوتا ماشین پشت سر هم کجکی در دامنه تپه راندن. صدایی گفت: دارد می آید رو به تپه. سر و کله آدم های پیدا شد که رو به تپه نهادند. خسرو گفت: کاغذم را تمام کردم. پدر، گوش می دهی برایت بخوانم؟ یوسف کتابش را بست و از روی صندلی راحتی پا شد و به تپه نگاه کرد و پرسید: واخن چی خبر است؟ خسرو هم پا شد و رفت روی ایوان و گفت: چقدر پای تپه آدم جمع شده؟ 4 تا 5 تا ماشین. صدایی آمد که: دیدی اونها؟ و صدای آمرانهی که: تیر نینداز احمق. و صدای جیغ. جمعیت دامنه تپه هر آن زیادتر می شد. یک پاسبان و دو ژاندارم و دو تا ماشین دیگر که باز کجکی از دامنه تپه گذشتند. ماشین اول بوقی می زد که انگار سرشیر آورده و چه گرد و خاکی می انگیخت. خسرو پرسید: جنگ شده پدر؟ صدایی آمد که: رفت رو تپه. و صداهای دیگر در ازدحام جمعیت گم می شد. زری گفت: با گمانم سحر باشد. عرقگیر همسایه می گفت دختر حاکم را اسب برداشته. یوسف دست گذاشت روی دلش و قاه قاه خندید و گفت: عجب جنگی، این همه بسیج برای یک کره اسب؟ اونها سحر است، سوارش را از بالای تپه پرد نکند خوب است. اما خانم همانطور پشت به تپه نشسته بود، حتی سر بر نگردانید. در حالی که کوشش می کرد سوزن را نخ کند گفت: این سوزن نخ کردن است. اگر نخ را درست رو به چشمه سوزن بگیری و چشم و چارت هم درست ببیند، همان بار اول سوزن را نخ میکنی. اما اگر چشمهایت مثل چشمهای من کورمکوری بود، هی باید نخ را با آب دهن تر کنی و با دندان باریک کنی و به جایی که خیال میکنی چشمه سوزن است نزدیک کنی. نخ آنقدر پس و پیش میرود تا آخر به طور اتفاقی از چشمه سوزن میگذرد. حالا هم خسرو اسب تو به طور اتفاقی با پای خودش به سمت تو آمده. برو ببینم چطور درز و دوز میکنی. یوسف دست گذاشت پشت خسرو و گفت: اما جانت راست میگوید. برو بابا جان. خسرو از روی ایوان پرید پایین و دوید. زری با وجودی که از کنایه عمه خوشش نیامد، کنار او زانو زد و سوزن و نخ را گرفت و برایش نخ را به سوزن کشید. عمه گفت: ولی همیشه هم تقصیر تو نیست. نمیگذارند تو از اول راه را درست بروی و بعد مجبوری آنقدر سرت به سنگ بخورد تا راهی را که کج رفته ای جبران کنی. یوسف گفت: خواهر، از وقتی تصمیم به مهاجرت گرفته ای برای خودت یک پا فیلسوف شده ای. اما آهی کشید و گفت: پیرسوک.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-7171-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. زری دید که ماشینی با دشواری روی تپه‌ران سحر آن بالا شروع کرد به راست و به چپ متمایل شدن و شیهه کشیدن. سوارش دست انداخت و یال زردش را محکم گرفت و چنان جیغی کشید که صدایش ازدحام جمعیت را در هم نوردید. مادیان و اسب قزل از طویله در جواب سحر شیهه کشیدند. یوسف گفت: می دانستم روز اولی که بیرون از چهار دیواری باغشان سوار شوند رو به استبل قدیمش تاخت می کند. اما گفت: باز گلی با جمال حیوان. ماشین نو سیاه درازی از راه رسید. پاسبان سلام نظامی داد و ژاندارم ها پیشفنگ کردند. راننده بیرون جست، اما مردی که صندلی عقب نشسته بود خودش در را باز کرد و پیاده شد. زری شناختش، خود حاکم بود. ماشین دیگری آمد و درست پشت سر ماشین حاکم ایستاد. زینگر با دو سرباز هندی از آن پیاده شدند. زینگر به حاکم دست داد. مردم از حرکت بی هوای ماشین ها هی پراکنده می شدند و باز جمع می آمدند. ماشینی هم که رو به تپ پرانده بود عقب زد، بی این که بوق بزند. لابود می ترسید سحر از نو رم کند. حاکم و زینگر هر دو پشت به باغ داشتند و بعد رو کردند به باغ و حاکم با دست اشاره کرد. راننده جلو آمد و حاکم چیزی به او گفت و راننده رو به باغ آنها آمد. اما از در باغ که در دامنه تپه بود تو نیامد، هرچند لنگه در باز بود. معلوم بود که باغ را دور خواهد زد. زری پسرش را نمی دید و در جمعیت چشم به دنبالش داشت. واقعا حالا موقعش بود. چرا پیدایش نبود؟ ماشین فرمانده قشون هم سر رسید و فرمانده قشون و سه تا افسر از ماشین پیاده شدند و درهای ماشین را محکم رها کردند که با صدا بسته شد و ماشین راه افتاد و از کنار ماشین های حاکم و زینگر به سختی و یکوری گذشت. فرمانده قشون اطرافش را نگاه کرد. افسرها دست گذاشتند روی شمشیرهایشان و تپه را در پیش گرفتند. سربازهای هندی با فرمانده سلام نظامی دادند. دست زینگر داشت با سلام بالا می رفت که فرمانده قشون جنوب دستش را گرفت و پایین آورد و بعد خودش به حاکم سلام نظامی داد. حالا یوسف دوربین داشت و گاه خودش با دوربین تپه را زیر نظر می گرفت و گاه دوربین را می داد دست زنش. سحر چند بار شیهه کشید. سوار گردن اسب را چسبیده بود و سرش را گذاشته بود روی یال اسب. پاهای سحر روی سنگلاخ‌ها می سرید. به چپ می رفت و براست متمایل می شد. فرمانده قشون جنوب چوب سیاه کلفت کوتاهی دستش بود. از حاکم و زینگر جدا شد و رو به تپه نهاد و داد زد: گیلی جان، پاهایت را از رکاب درار. یک وری بشین و جسب بزن پایین. صدای گیلانتاژ آمد که: می ترسم. یوسف گفت: عجب احمقی است. وزری نفهمید مقصودش فرمانده بود یا گیلی جان. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. در پی ناکامی سومین دور مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان در شهر استانبول، تنش ها میان دو کشور بار دیگر بالا گرفته است. عطاءالله طرار وزیر اطلاعات پاکستان در بیانیه‌ای در صفحه یکس خود هشدار داد که اسلام آباد برای دفاع از حاکمیت ملی و تامین امنیت مردمش از تمام گزینه‌ها استفاده خواهد کرد. او گفته است که از این پس تمام مسئولیت‌ها بر عهده حکومت طالبان است. طرار مدعی شده است که حکومت طالبان باید به تعهدات خود در توافقنامه دوحه برای مبارزه با گروه‌های تروریستی عمل کند. با این حال وی تاکید کرده که پاکستان دشمنی با مردم افغانستان ندارد، اما از هیچ اقدامی که به زیان منافع مردم افغانستان و کشورهای همسایه باشد حمایت نخواهد کرد. از سوی دیگر نورالله نوری وزیر سرحدات حکومت طالبان هم به دولت اسلام آباد هشدار داد که با فناوری نظامی خود ننازد و صبر افغانها را آزمایش نکند. او همچنین وزیر دفاع پاکستان را خطاب قرار داد و گفت این را فراموش نکنید که روس‌ها و آمریکایی‌ها از ما بسیار دور بودند، اما ما و شما در پنجاب و سند به هم وصل هستیم. بیشتر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته بود اگر مذاکرات با طالبان در استانبول ترکیه نتیجه ندهد وضعیت وخیم خواهد شد. وزیر فدرال امور پارلمانی پاکستان در نشست مجلس سنای این کشور گفت اسلام آباد همچنان بر حل و فصل مسائل با طالبان افغانستان از مسیر گفتگو پایبند است. طارق فضل چودری روز شنبه 17 عقرب در مجلس سنای این کشور گفت دولت پاکستان به طور کامل از روند جاری گفتگوهای صلح میان اسلام آباد و کابل حمایت می کند و همواره به این باور بوده است که تمامی مسائل حل نشده باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. چودری گفت علی‌رغم اذعان شفاهی حکومت طالبان با وجود پناهگاه‌هایی برای اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP، امتناع هیئت کابل از ارائه تضمین‌های رسمی و مکتوب موجب ایجاد بن‌بست در مذاکرات شده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هم مسئولیت بن‌بست در مذاکرات را متوجه افغانستان دانست و گفت هیئت طالبان از امضای توافقنامه کتبی خودداری کرده و تنها خواهان تفاهم شفاهی بودند. همچنین آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان روز شنبه پس از شکست دور سوم مذاکرات امنیتی میان طالبان و پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بهترین راه برای رفع بن‌بست فعلی ادامه گفتگوست، حتی اگر به 30 دور مذاکره نیاز باشد. او بدون نام بردن از کشور یا گروه خاصی هشدار داد که در صورت توقف مذاکرات دشمنان بهره‌مند خواهند شد. اظهارات مقامات اسلام آباد در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پاکستان را مسئول ناکام ماندن مذاکرات دانست. مجاهد رفتار هیئت پاکستانی را غیر مسئولانه خواند و گفت اسلام آباد تلاش کرده مسئولیت‌های امنیتی خود را به کابل واگذار کند. و همچنین هشدار داد که در برابر هر گونه تجاوز حکومت طالبان با قاطعیت ایستادگی خواهد کرد. دین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت طالبان با نمایندگان هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما و سازمان بین المللی مهاجرت دیدار کرده و خواستار گسترش فعالیت‌های آنان در ولسوالی تختپوله قندهار شده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان با نمایندگان هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یا یونما با سازمان بین المللی مهاجرت دیدار کرده و پیرامون رسیدگی با مشکلات مهاجران عودت کننده گفتگو نموده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت میگوید آقای حنیف در این دیدار خواستار گسترش فعالیت‌های آنان در ولسوالی تختپل ولایت قندهار شده است به گفته وی، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است شمار افغانهای بازگشت کننده در این منطقه به گونه بی سابقه ای افزایش یافته و لازم است سازمان بین المللی مهاجرت فعالیت های خود را از 2 نوبت و 3 نوبت در روز افزایش دهد. نمایندگان یونما و سازمان بین المللی مهاجرت هم تعهد کردند تا فعالیت های خود را افزایش دهند.
با مسئولین ادارات سازمان ملل متحد پیرامون رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان در تخت پل ولایت قندهار و افزایش وقت کاری و 3 تایم در شبانه روز جهت رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده که در این اواخر ازدحامشان بیشتر گردیده است صحبت نمودند، که از طرف مسئولین دفاتر یونما، IUM و رئیس عمومی یونیسیار در مورد تنظیم روند و رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان اطمینان داده شد.
در این میان شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله علیرضا رضایی ادامه کمک‌های جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی را در شرایط کنونی برای جلوگیری از تشدید بحران بشری در افغانستان مهم می‌خوانند.
در چنان شرایط اساسی همکاری نهادهای بین‌المللی از اهمیت حیاتی برخوردار است. حمایت مؤثر از مهاجرین نه تنها یک مسئولیت انسانی است، بلکه تقاضایی برای حفظ کرامت و ثبات اجتماعی و انسانی در سطح جهانی به شمار می‌رود.
همزمان با افزایش برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، مقامات حکومت طالبان از نهادهای بین المللی و کشورها پیوسته خواستند در کنار کمک‌های بشری در قسمت ایجاد سرپناه و فراهم نمودن زمینه کار با مهاجرین عودت کننده با آنان همکاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بیش از 100 طرح عمرانی و انکشافی در ولایت غزنی بعد از تکمیل شدن و بهره برداری سپرده شد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
بیش از 100 طرح عمرانی و انکشافی در ولایت غزنی بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. مسئولان در ولایت غزنی میگویند با تکمیل شدن این طرحا مشکلات رفت آمد، ابرسانی و خطرات احتمالی سیلاب تا حد زیاد کاهش یافت. این طرح در ولسوالی نوای ولایت غزنی به بهره برداری سپرده شده است. مولوی محمد قاسم امینی، رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی، میگوید در ولسوالی نواد 90 قریه خرد و بزرگ وجود دارد که در این قریجات 111 طرح راه اندازی گردیده بود. رئیس اداره یاد شده میگوید نیمی از این طرح در بخش آبیاری و نیمی دیگری آن در بخش سرکسازی اختصاص یافته بود. مولوی امینی افزود بالای این طرحا مبلغی بیش از 130 میلیون افغانی به مصرف رسیده است.
په دوه سکتوره کې کار کوي، 15 پروژه په ابیاری کې دي او شپږ څلوېښت پروژه موږ دلته په سرک کې کار کوي.
رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی گفت با تکمیل شدن این طرحا مشکلات در سیستم آبیاری و رفت آمد مردم و همچنان خطرات احتمالی سیلابهای موسمی تا حد زیادی کاهش یافت. باشندگان ولسوالی نواز ضمن استقبال از راه اندازی و تکمیل شدن این طرحا میگوید در طول چند دهه این نخستین بار است که طرحهای عمرانی و انکشافی در این ولسوالی راه اندازی میگردد. آنها همچنان خواهان ساخت مراکز صحی، مکاتب و راه اندازی پروژه های دیگری با سازی در ولسوالی نوا میباشند.
دا غواړ چې موږ ته باید کلینیک یا مکتب یا داسې هم جوړ شي نو به موږ ته نور اسانتیا جوړ شي، موږ له دې ډیر خوشاله یو.
این نخستین بار نیست که در ولایت غزنی پروژه های عمرانی و انکشافی راه اندازی میگردد، بلکه در گذشته نیز با در نظر داشت نیازمندی های مردم پروژه های متعدد عمرانی را اندازی و عملی گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کمک های بشر دوستانه ژاپن و ترکمنستان به زلزله زدگان بلخ و سمنگان به افغانستان رسید. سفارت ژاپن در کابل اعلام کرده است که صبح روز شنبه در مراسمی با حضور کنیچی ماساماتو سفیر این کشور، مقداری کمک های اضطراری آژانس همکاری بین المللی ژاپن با میدان هوایی کابل رسیده و با جمعیت هلال احمر افغانی و فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر تحویل داده شده است. بنابر اعلام سفارت ژاپن، این کمک ها که شامل کمپل و توشک است قرار است به ولایت شمالی افغانستان که در زلزله 3 نوامبر آسیب دیدند منتقل شود. دفتر والی بلخ هم اعلام کرد که محموله ای از کمک های بشر دوستانه ترکمنستان و زلزله زدگان شمال کشور به این ولایت رسیده است. این دفتر با نشر اعلامیه گفته است که مسئولان طالبان این محموله را روز شنبه در بندر آقینه دریافت کردند. با بر اساس اعلامیه دفتر والی بلخ، این محموله شامل اقلام غذایی و غیر غذایی به ارزش 34 میلیون افغانی است. نورالهادی ابو ادریس، معاون والی طالبان در بلخ، از این کمک سپاسگزاری کرده و خواستار تداوم همکاری ترکمنستان با افغانستان شده است. بازارباي کعبایوف، سرکنسول ترکمنستان در مزار شریف، همین کمک ها را نشان دهنده تعهد کشورش با اصول بشردوستی و مسئولیت پذیری در قبال همسایگان دانسته است. بانک توسعه اسلامی با هدف ارتقای سطح خدمات صحی و مراقبت‌های تخصصی قلب، کار احداث شفاخانه تخصصی قلب را در شهر کابل آغاز کرده است. این شفاخانه که بانک توسعه اسلامی ساخت آن را آغاز کرده است، با بخش‌های تخصصی متعددی از جمله بخش اکوکاردیوگرافی، بخش آنژیو، بخش جراحی قلب باز، واحد مراقبت‌های ویژه قلبی CCU و بخش بستری مجهز خواهد بود. انتظار است که با بهره برداری از این مرکز، خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفته در حوزه بیماری‌های قلبی در دسترس بیماران قرار گیرد. بیماری‌های قلبی عروقی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در افغانستان گزارش شده و دسترسی به مراکز درمانی تخصصی برای بسیاری از شهروندان به ویژه قشر کم درآمد همواره با چالش مواجه بوده است. احداث شفاخانه تخصصی قلب کابل می تواند در کاهش این مشکل و نجات جان بیماران سهم بسزایی داشته باشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حمایت ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل، از جنایات رژیم صهیونیستی گفت: من نمی دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می شود که طرفدار جنگ است. سید عباس عراقچی روز شنبه 17 عقرب در خصوص حمایت‌های برنده 2025 جایزه صلح نوبل از جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی اظهار داشت. حتما توییت ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل، را ملاحظه کرده اید که با نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی، تماس تلفنی برقرار می‌کند و جنایت‌ها و نسل‌کشی که او در خاورمیانه انجام داده است را به عنوان اقدامی برای صلح تبریک می‌گوید. و یفسود این خانم در تماس خود طرح‌های نتانیاهو برای رژیم صهیونیستی که شامل حمله نظامی و برخوردهای نظامی علیه کشور خودش است را مورد حمایت قرار می‌دهد و خواستار اجرای آن طرح‌ها می‌شود. عراقچی با نکوهش نحوه اعطای جایزه نوبل به چنین افرادی گفت: من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است. فرایند رأی‌گیری ویژه برای نظامیان و آوارگان در انتخابات پارلمانی عراق که مربوط به دوره ششم پارلمان در نظام سیاسی پس از سال 2003 است، در سراسر عراق آغاز شد. رأی‌گیری ویژه برای نیروهای امنیتی و اردوی عراق در بغداد، پایتخت عراق، و سایر ولایات‌ها آغاز شده است. بر اساس این گزارش، رأی‌گیری ویژه شامل آوارگان در شماری از ولایات عراق هم می‌شود. کمیسیون انتخابات عراق روز شنبه اعلام کرده بود که 1,300,000 نفر از نیروهای امنیتی و بیش از 26,000 آواره در رأی‌گیری ویژه روز یکشنبه شرکت خواهند کرد. وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو هنوز از کانال‌های دیپلماتیک هیچ توضیحی درباره اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای دریافت نکرده است. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز شنبه اظهار داشت: تاکنون هیچ توضیحی از طریق کانال‌های دیپلماتیک درباره اینکه ترامپ چه منظوری از صحبت درباره سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای داشته به دست ما نرسیده است. و یفسود هنوز روشن نیست که منظور ترامپ آزمایش سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای بوده یا آزمایش‌های موسوم به زیر بحرانی که در آنها واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای رخ نمی‌دهد. لاوروف گفت: ممکن است او به انجام آزمایش‌های زیربحرانی اشاره کرده باشد، یا شاید واقعاً منظورش از سرگیری آزمایش‌های تمام عیار هسته‌ای در واشنگتن بوده است. وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد: اظهارات مقامات آمریکایی پس از سخنان ترامپ نشان می‌دهد در داخل دولت ایالات متحده هم برداشت واحدی از این موضوع وجود ندارد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37 ظهر و وقت افغانستان خواهد بود. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و نگهدار.
روز یکشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم و لحظه پخش برنامه اقبال ادب رسیدیم. این برنامه به مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان میگردد.
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم،
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. ما در مجمع برنامه اقبال ادب سعی کردیم که طی 15 برنامه علامه اقبال لاهوری را خدمت شما تا حدودی معرفی بکنیم. هفته گذشته با شما خداحافظی کردیم و گفتیم آخرین قسمت این برنامه تقدیمتان میشه. اما این هفته به دلیل اینکه مصادف شد با سالروز میلاد اقبال لاهوری و بزرگداشت این شاعر بزرگ فارسی گوی، با ویژه برنامه اقبال ادب خدمت شما رسیدیم. امروز 148مین زادروز علامه اقبال معروف به اقبال لاهوری است، شخصیتی که از وی به عنوان شاعر مشرق یاد می شود و اشعار زیادی نیز به زبانهای فارسی و اردو سرود است. اقبال نخستین کسی است که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان شبه قاره مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال لاهوری در این کشور به طور رسمی شاعر ملی خوانده می شود. اندیشه ها و آثار ادبی اقبال لاهوری در جهت رشد فکری مسلمانان و جهان اسلام، برائت از تفرقه، ظلم ستیزی و یکدلی برای مقابله با دشمنان مشترک قرار دارد. اشعار علامه اقبال که بیشتر آن به زبان فارسی تألیف و سروده شده است و عنوان نماد اسلامی برای جهانیان مثال زدنی می باشد و این یک عامل بزرگ در پیوستگی روابط تاریخی و عمیق دو کشور دوست و همسایه، یعنی ایران و پاکستان، به شمار می رود. محمد اقبال لاهوری آزادی و عدالت را مهمترین سلاحی زندگی بشر می دانست. او توانست اندیشه بیداری اسلامی را که پیشتر به وسیله مصلحان اجتماعی ایجاد شده بود را در ذهن مسلمانان بیدار کند و این گونه به عنوان یکی از روشنگران اسلامی شناخته شود. مردم پاکستان هر سال روز 9 نوامبر یا 18 عقرب را به عنوان سال روز تولد علامه اقبال لاهوری جشن می گیرند. با ما در برنامه این هفته اقبال ادب همراه باشید. محمد اقبال لاهوری، شاعر پارسی سرا، در 18 عقرب سال 1256 در شهر سیالکوت واقع در ایالت پنجاب پاکستان چشم به جهان گشود. کودکی که به باور استاد مشایخ فریدنی، محقق معاصر ایرانی، بعدها توانست مسلمانان هند را از خواب غفلت بیدار کند و آنان را به سرمنزل سعادت رهبری نماید. اقبال خود درباره تولدش چنین گفته است: نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. نیاکان اقبال از برهمنان کشمیر بودند که به دین اسلام مشرف شدند. پدرش نور محمد که به تجارت مشغول بود، علاقه بسیار به همنشینی و مصاحبت اهل علم و عرفان داشت. محل کار او به صورت دارالعلمی در آمده بود که معتقدان مشربهای مختلف اسلامی در آن جمع می شدند و به بحث و تبادل نظر می پرداختند. او او همچنین مردی پارسا بود و خواندن قرآن مجید را موجب پیشرفت دنیا و آخرت می‌دانست و پیوسته به فرزندش اقبال توصیه می‌کرد که قرآن را چنان بخوان که گویی خداوند با تو هم کلام است. مادر اقبال نیز زنی پارسا و متدین بود و شوق دینی در جان و دلش خانه داشت. اقبال در دامان چنین خانواده‌ای رشد کرد و پرورش یافت و درس تقوا و ریاضت آموخت. او از همان آغاز کودکی در محیط خانه با اشعار عرفانی و اخلاقی شاعران بزرگ ایران همچون سنایی غزنوی، عطار نیشابوری، عراقی، جامی، حافظ، مولوی و سعدی آشنا شد. اقبال تحصیلات نخستین خود را در زادگاهش سیالکوت پنجاب با فرا گرفتن قرآن و آموختن خواندن و نوشتن آغاز کرد. وی پس از گذراندن دوره دبستان و اول متوسطه به کالج اسکاچ میشن سیالکوت رفت. اقبال در این دانشکده علاوه بر فراگیری علوم متداول، زبان فارسی و عربی را نیز در محضر مولوی سید حسن معروف به شمس العلماء که از دوستان پدرش بود فرا گرفت و به یادگیری ادبیات اردو رغبت فراوان نشان داد. وی در همین زمان و تحت تأثیر تعالیم استادش شمس العلماء بود که به سرودن اشعار اردو ترغیب شد. اقبال در سرودن اشعار اردو چندان پیشرفت کرد که بسیاری از بزرگان ادب اردو شعرش را ستودند و تحسین کردند و این در حالی بود که اقبال هنوز جوانی 20 ساله بود. فکر بلند و طبع ترقیجوی اقبال او را بران داشت که به دنبال حرفه پدر نرود و خود را پایبند تجارت نکند. پس برای ادامه تحصیل به لاهور رفت. به باور استاد مشایخ فریدنی او دریافته بود که برای جامعه مسلمانان هند رسالتی به عهده او گذاشته شده که باید آن را به سرانجام برساند. او چون محیط سیالکوت را برای این کار کوچک می‌دید به لاهور رفت و در دانشکده دولتی لاهور در مقطع فوق لیسانس در رشته فلسفه مشغول به تحصیل شد. اقبال نزد سر تامس آرنولد که از استادان و محققان علوم اسلامی بود به تحصیل پرداخت. وی به نقش جهانگیر اندیشه و فرهنگ اسلامی پی برد و تا پایان عمر تمام همت خود را صرف گسترش آن کرد. وسعت اندیشه و خلاقیت فکری و شوق و عشق اقبال به فلسفه به حدی بود که در زمانی اندک دکتر آرنولد را مجذوب خود کرد، تا جایی که دربارش گفت این دانشجو استاد را محقق و محقق را محقق تر می سازد. اقبال لاهوری در سال 1915 نخستین اثر جاودانی خود را که مثنوی به زبان فارسی بود با عنوان اسرار خودی و رموز بی خودی منتشر کرد. این کتاب که منتقدین و ادبپژوهان از آن به عنوان دکترین سیاسی دینی اقبال یاد کردند مورد استقبال عمومی قرار گرفت. اقبال در سال 1926 به عنوان نماینده مسلمانان در مجلس هند انتخاب شد و توانست چند حکم اسلامی را به صورت قطعنامه در مجلس به تصویب برساند. او از همین زمان بود که با سلسله سخنرانی هایی تحت عنوان احیای افکار دینی اسلام فعالیت جدی خود را برای استقلال مسلمانان هند به صورت کشوری واحد آغاز کرد و رهبری مسلمانان هند را به دست گرفت. اقبال در سال 1930 بر ریاست اجلاس سالانه مسلم لیگ برگزیده شد و در آنجا نظریه تاریخی خود را درباره تأسیس یک دولت مستقل مسلمان مرکب از سند، پنجاب، سرحد و بلوچستان عنوان کرد که بعدها اساس موجودیت دولت پاکستان قرار گرفت. اقبال در سال 1933 از طرف دانشگاه پنجاب هند به دریافت درجه دکترای افتخاری نائل شد. بعد از این تاریخ ایام سخت زندگی اقبال آغاز شد. اعتقاد دکتر محمد مهدی رکنی، استاد زبان و ادبیات فارسی، عشق مایه پایندگی و ثبات فلسفه اقبال است. او در دیوانش خواننده را مکرر به عشق ورزیدن دعوت می کند، چرا که او می دانست از آثار عشق افزایش فعالیت درونی است و بدین جهت می تواند منشأ کارهای بزرگ و شگفت‌آوری شود. اقبال عشق را منجی بشر و یاور انسان در این تنگنای حوادث می داند و با یادآوری این که ما و عشق از روز ازل با هم همدم و همراه بوده ایم، عشق را مخاطب قرار می دهد و از او می خواهد که دیگر بار انسان را دریابد و از این خاکدان نجات دهد. بیا این خاکدان را گلستان ساز، جهان پیر را دیگر جوان ساز. بیا یک ذره از درد دلم گیر، ته گردون بهشت جاودان ساز. ز روز آفرینش همدم استیم، همان یک نغمه را زیر و بم استیم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در مورد مفهوم عشق در شعر اقبال، این نکته البته گفتنی هست که معمولا در شعر فارسی شاعران بیشتر به عشق تکیه میکنن و عقل را نفی میکنن. منتها در مورد اقبال این جالب هست که او عقل را نفی نمیکنه، بلکه فرد بسیار متفکر و صاحب دانش و آگاه از مفاهیم عقلی و فکری زمان خودش هست، ولی در کنار او عشق را هم لازم میدونه، برای این که او عشق یک انرژی، تحرک و یک حسی در انسان می آفرینه که ممکنه با عقل فراهم نشه. و از این جهت جالب هست که وقتی که شاعر عقل رو نفی میکنه، در واقع نفی نمیکنه مثل شاعران دیگر ما که بگه فقط عشق خوبه و عقل به درد نمیخوره، بلکه میگه که یک قسمت از ضروریات فکری ما به وسیله عقل تامین میشه و یک مقداری از او به وسیله عشق، و ما با عقل و عشق توأم هست که باید به جایی برسیم. مثلا در جایی میگه که بر عقل فلک پیما ترکان شبی خون به، یک ذره درد دل از علم فلاتون به. اینجا عقل فلک پیما میدانه، ولی در این حال میگه که خب ما باید به سمت عشق هم بریم. در یک جای دیگه اتفاقا در یک تقابلی که بین غرب و شرق بیان میکنم، همین مفهوم رو تقریبا بیان میکنه، میگه که غربی ها زیرکی دارن و حیات و زندگی خودشون رو بر اساس او زیرکی سامان دادن، منتها شرقی ها با عشق هست که با کائنات ارتباط برقرار میکنن، و میگه که این دوتا باید با هم در کنار هم باشه. غربیان را زیرکی ساز حیات، شرقیان را عشق راز کائنات. زیرکی از عشق گردد حق شناس، کار عشق از زیرکی محکم اساس. ببینید اساس رو هم باز در زیرکی میدانه، منتها عشق بر اساس زیرکی عمل میکنه. عشق چون با زیرکی هم بر شود، نقشبند عالم دیگر شود. خیز و نقش عالم دیگر بنه، عشق را با زیرکی آمیز ده. و این آمیزش عشق و زیرکی چیزی هست که تا به حال در شعر فارسی، در شعر قبل از اقبال کمتر اتفاق افتاده. این آمیزه عقل و عشق در شعر اقبال بسیار جالب هست.
شنونده صحبت‌های محمد کاظم کاظمی بودید، شاعر افغانستانی درباره اقبال لاهوری. اقبال در شعر فارسی شدیداً تحت تأثیر شاعران برجسته فارسی زبان بود و به مدد آشناییش با زبان فارسی از آنان بهره فراوان گرفت. حافظ، سنایی، عطار، مولوی و خیام از جمله شاعرانی بودند که اقبال با آثار آنان به خوبی آشنا بود. اما در این بین به مولوی و حافظ ارادت ویژه‌ای داشت. زیرا حرمت و محبوبیت مثنوی مولوی و غزلیات حافظ با گوشت و خون او در خانواده عجین شده بود. از سوی دیگر در محیط آن روز پنجاب بعد از قرآن مجید و نهج البلاغه هیچ اثری به پای مثنوی مولوی و دیوان حافظ نمی رسید. اقبال مولوی را پیر و مرشد خود می دانست و به دلیل علاقه و انس او با آثار مولوی، منتقدین آثار اقبال به این نتیجه رسیدند که مولوی تأثیر زیادی در پرورش فکری و هنری وی داشته است. قالب و محتوای مثنوی در طول عمر شاعری اقبال، سرمشق و راهنمای اقبال و الهام بخش او بوده است. اقبال در آثارش به تکرار مولوی را ستوده است. در جایی میگوید پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر. زندگی علامه اقبال لاهوری به سادگی آغاز شد و با همان سادگی نیز به پایان رسید. اقبال در 21 آوریل سال 1938 در سن 61 سالگی درگذشت. چرخت خیش بربستم از این خاک، همه گفتند با ما آشنا بود، ولیکن کس ندانست این مسافر چه گفت و با که گفت و از کجا بود. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه اقبال ادب رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
میگم آروس گله خود تنهایی ماندمش بانک مام کمک چاو
نه پدر جان شما هم که هیچ کار نکنه نامیدی بشینه خودش بزرگترین کمک به من
پروا نداره نجس به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گله
پدر جان من شرمنده استم منم میبخشن حرف بدی زدم
نه نه آروس گله خودت واقعیت گفتی من دیگه نمیتونم کار انجام بدم
نه باور کنید پدر جان من منظور نداشتم نه خب شما بزرگتری خانه هستن من نباید همچی حرفه میزدم باور کنید دست خودم نبود ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم
میفهمم آرسی گلم میفهمم که سر خودت فشار زیاد است برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم
خدا خیرتان بده پدر جان میشه که یک زحمت برتان بتم
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرسو گلم
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم
هیچ پروا نداره گفتی که فقط چهار تا نان به کار است
بله دیگه چیز کار نداره
دیگه چیزام به کار است بگو مختوم
نه تشکر پدر جان زنده باشه
اینه ما رفتم آرسو
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن
سلامت باشه
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم صورت تو بینا بهر آن طرف نگاهم عکس صورت تو بینا روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم دل من گواه آن است که رسم به عشق قطعی گل با امید این شب و روز من دقیق می شمارم نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم فرشته خدا را با خدا که دوست دارم خدا که به نهایت دلم آرزوی این را، با خدا که به نهایت دلم آرزوی این را، با درون سینه دارد که شبیه دل نگارم. تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست با اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان. گفتگوی تلفنی سران ایران و فرانسه. و سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به پاکستان. هفته گذشته در آستانه روز 13 عقرب، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، سال روز تسخیر سفارت آمریکا به عنوان مرکز توطئه و نقشه پردازی بر ضد انقلاب اسلامی در 13 آبان سال 1358 را روز افتخار و پیروزی و روز روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری آمریکا خواندند. رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت ثبت این روز در حافظه ملی، با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران که از کودتای 28 مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد، تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان آمریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی خواهد بود. رهبر انقلاب تفسیر حادثه تسخیر سفارت به عنوان مبدأ مشکلات آمریکا و ایران را دقیق ندانستند و خاطر نشان کردند مشکل ما با آمریکا از 28 مرداد 32 آغاز شد و نه 13 آبان 58. به علاوه تسخیر سفارت باعث کشف توطئه و خطری بزرگ علیه انقلاب شد که دانشجویان با انجام این کار مهم و کنار هم گذاشتن اسناد توانستند ماهیت آن توطئه را فاش کنند. حضرت آیت الله خامنه ای علت اصلی دشمنی ها و توطئه های گوناگون علیه انقلاب را خارج شدن طعمه شیرین از گلوی آمریکا و قطع تسلط آمریکا بر منابع ایران خواندند و گفتند آنها حاضر نبودند به آسانی از ایران دست بکشند. بنابراین از همان ابتدا تحریکات خود را نه فقط علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ملت ایران آغاز کردند. ایشان خاطر نشان کردند ذات استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم را قبول نمی کند که این را همه رؤسای جمهور آمریکا می خواستند اما به زبان نمی آوردند. ولی رئیس جمهور فعلی آن را به زبان آورد و در واقع باطن آمریکا را لو داد. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص برخی اظهارات آمریکایی ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران تاکید کردند. همکاری با ایران با همکاری و کمک آمریکا با رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. خب دوستان در خدمتتون هستیم، در رابطه با بیانات مهم رهبر معظم انقلاب صحبت کردیم، اما یکی از نکاتی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردن این که اختلاف آمریکا و ایران ذاتی است. پیرامون این موضوع از محترم دکتر رضا صارمی کارشناس مسائل آمریکا پرسیدیم که چه تحلیلی دارد. آقای صارمی سه عامل کلیدی را در این زمینه مطرح میکند، با هم بشنویم.
از نگاهی که امریکا به کشور ما داره، خب ما میتونیم بگیم که امریکا یک نگاه استکباری و در یک مقطع استعماری داشته. یعنی ما اگر فاصله سالهای 1332 که کودتای 28 مرداد انجام شد و حضور امریکایی ها در ایران به عنوان پایگاهی برای دست نظارت بر حضورش در منطقه، اگه ما سیاست‌های دوستونی امریکا رو در نظر بگیم که در زمان نیکسون بوده، امریکا یک پایگاه و یکی از ستون‌های اساسی حضورش در منطقه رو به ایران سپرده بود. خب ما می‌دیدیم در اون سال‌ها ایران به نیابت از امریکا در عمان حضور پیدا می‌کنه، جنگ می‌کنه، در ویتنام به نیابت از امریکا میره بمباران میکنه مواضع ویتنامی ها رو، در سومالی به نیابت از امریکا میره بمباران میکنه مواضع که نیروهای مخالف امریکا، پس یک در واقع یک نقش نیابتی برای ایران تعریف شده. خب اون نقش نیابتی الان وجود نداره. خب این یک دشمنی و یک کینه قدیمی رو در نسبت به ایران داره و همیشه احساس میکنه که ایران اون وظیفه ای رو که الان امریکایی ها دارن خودشون انجام میدن و ایرانی ها داشتن انجام میدادن، از این یک کینه ذاتیه. نکته دیگه این که وجود رژیم صهیونیستی در منطقه است. ببینید رژیم صهیونیستی در واقع ایالت 51 امریکا در منطقه غرب آسیاست و این ایالت امریکا همیشه برای خودش وظیفه میدونه دفاع بکنه. بزرگترین دشمن ما در منطقه غرب آسیا رژیم صهیونیستیه و خیلی مواقع امریکایی ها اولویت های رژیم صهیونیستی رو به خودشون ترجیح میدن، یعنی رژیم صهیونیستی رو ارجح میدونن به خودشون. خب شما الان میبینید که اقدامات و جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه کرد در همه جهان محکوم بود، حتی در شورای امنیت 6 مرحله اقدام شد که قطعنامه بر علیه رژیم صهیونیستی تصویب بشه ولی امریکایی ها مانع شدن، وتو کردن. پس تا زمانی که رژیم صهیونیستی وجود داره و این سیاست هایی که امریکا داره نگاهش نسبت به صهیونیست ها و اینکه حتی بیشترین هزینه رو بده، ما هیچ موقع نمیتونیم با امریکایی ها کنار بیایم. ببینید امریکایی ها وزیر